بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، هفته ده 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این نستعین، انه خیر ناصر رب العالمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم آقای صدر در باره آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها کلامی رو از مرحوم آغازی ها نقل میکنن. کلام مرحوم آغازی ها ناظر به کلام ایشون در مقالات، برگرفته از مقالات، مقدار فی الجمله تفاوتی در چیز داره، ولی میشه اون مطلبی که آقای صدر ایشون نسبت دادن از مقالات برداشت کرد. آقای روحانی مطلب رو از منتقل از نهایت الافکار برداشتن، البته با تلخیصی که قسمت هایی از کلام حذف شده، اون فاصله گرفته از اون کلامی که در نهایت الافکار وارد شده، یکی متفاوت شده. کلامی که آقای صدر نقل میکنن که مجموعاً میشه این رو هم از کلام آغازی ها در آورد، با تفاوت های ریزی که نمیخوام الان وارد اون تفاوت هاش بشم، آقای صدر اینجوری تقریب میکنن، میگن که ما میتوانیم بین مفعول مطلق و مفعول به یک جامعه نسبتی انتزاع کنیم و عرض کنم خدمت شما این فعل رو به اون نسبت بدیم، بنابراین مشکلی در مانه نفیه نیست و خودشون وارد تحلیل میشن یا چنین هست یا چنین نیست. ما عرضمون این بود که حالا چکیده ی عرض جلسه قبل و با یه مقدار اضافات عرض کنم. اولا این که مفاد اعراب رو، اعراب نسبی رو الزاماً نسبت بدانیم، این خیلی روشن نیست. خیلی وقتا نیاز به تکلف داره که این رو نسبت تعبیر کنیم. حالا این اشکالات بیشتر اشکال شکلیه که حالا مفاد، فرض کنید مفعول مطلق تأکیدی رو، مثلا مفعول مطلق تأکیدی این چه شکلی است که شما این رو نسبت به چی و چی؟ هیئت الزاماً مفادش نسبت نیست و به نظر میرسه مفعول مطلق تأکیدی و مفعول مطلق های سایر مفعول ها یه سنخه، مفادشون اینجور نیست که داله بر یک نسبتی باشه که بین فعل و متعلق وجود داره، میخواد این نسبت رو بیان کنه. یه لفظیست داله بر نحوه فعل یا تأکید فعل یا مقدار تعداد فعل، کمیت فعل یا کیفیت فعل، امثال اینها، و به معنی نسبت یه مقداری تکلف آمیزه که ما این رو یه نسبت از توش بخواییم در بیاریم. حالا این مقداری اشکال شاید شکلی باشه. عمده مطلبی که هست دو نکته دیگه است. اولا بین مفعول مطلق و مفعول به یک نسبت سومی که یک جامعه‌ای که فقط این دوتا رو در بر بگیره، چیزهای دیگر رو در بر نگیره، این نداریم. ببینید ما در واقع بین هر فعلی و اجزای جمله یک نسبت، یک تعلق وجود داره. فاعل یک نحوه تعلقی با فعل داره، مفعول به یک نحوه تعلقی داره، ظرفی نحو تعلقی داره، حالیه، همه اینها یک نوع تعلقی دارن. ما یه تعلقی باید ملاحظه کنیم که مفعول به و مفعول مطلق رو شامل بشه، سایر تعلقات رو شامل نشه. یه موقعی ما جامع تعلق، جامع ارتباط رو در نظر میگیریم، جامع ارتباط بین فعل و فاعل هم هست، بین فعل و ظرف هم هست. ما این معنا رو نمیخوایم بگیم، یه معنای جامعه به اصطلاح بعید، یه جامعه غریب، این تعبیر جامعه غریب تو نهایت الافکارم وارد شده، اشاره به رفع این همین مشکل هست. ما یه جامعه غریب باید تصویر کنیم. بین مفعول مطلق و مفعول به، یه جامعه غریبی که فقط این دوتا رو شامل بشه، چیز دیگر شامل بشه، اصلا تصویر عقلن های تصویر داره، عرفن تصویر داره، امثال اینها.
چرا چون اونجا اپروس نگرفتم که مثلا چرا به اینو میگن مفعول؟ یعنی همین شاید مثلا اگه خودش
چون معمول فعلا دیگه، چون یک نوع
باز تو چیز دیگه هم هست.
بله چون
فاعل هم هست توی مثلا چین...
هم هست. معلومش مهم نیست.
خب یعنی شاید بگیم
نه
نه
نه اونش مفعول و به با کلمه به چیز کرده، اون مفعول بدون غیر، اون مطلبی رو اثبات نمی کنه. کلمه فعل بهی، چون به اون شی می توانیم بگیم فعل بهی، یعنی به او تعلق گرفت. ولی چی راه هست که چی؟
اصطلاحه.
نه ایشون میگه این اصطلاح از کجا ناشی شده، چرا وقتی خواستن اصطلاح جعل کنن از کلمه مفعول استفاده کردن. آیا این نشانگر این نیست که بین اینها یک وحدت سنخی میدیدن؟ بله یه نحوه وحدتی دیده میشده، ولی اون وحدت به این هست که اینا فاعل نیستن، یه نحوه تعلق وقوعی نسبت به اینها هست، ولی این نحوه تعلق وقوعی باعث نمیشه که بر یک جامعه‌ای که فقط به اونها اختصاص داشته رو به تصویر، یعنی بتونیم تصویر کنیم اینها. خب علی تقدیر تازه اگر اون هم باشه معناش اینه که یک جامعه‌ای بین جمیع مفعولات بخوایم تصویر کنیم، نه جامعه بین خصوص مفعول و به و مفعول مطلق ما تصویر کنیم. یه نکته یعنی که دوم بحث و نکته سوم که اهم قضیه، نکته سومه اون اینه که حالا فرض کردید شما جامعه امکان پذیر بود، فرض مجرد امکان جامعه باعث نمیشه که ما بگیم هی اعراب نسبی بر این جامعه وضع شده مجرد. نه اون چیزی که خارجن هم نحویا میگن هم ما ادراک میکنیم، هی به اصطلاح اعراب نسبی به نحو اشتراک لفظی گاهی قد داله بر مفعول مطلقه، گاهی قد داله بر مفعول بهه، گاهی قد داله بر حاله و تک تک این هاست. این نکته رو اینجا زمینه بکنم، یه بحث دیگر رو اشاره کنم بد نیست. یه بحثی در مفاد باب مفاعله هست، مرحوم آقای آشمند حسین اصفهانی یه مطلبی در باب مفاعله دارن که این مطلب رو من آقای خویی آقای حکیمم پذیرفتن و تو کلام آقای سیستانی هم بحثش دنبال شده. خب مشهور این هست که باب مفاعله به معنای مشارکت هست و مرحوم آشمند حسین میگه نه به معنای مشارکت نیست و نقضهایی رو ذکر میکنه، میگه مثلا بعضی مثال های ذکر میکنه که به این معنا نیست. خب این یه جواب رند پوسکنده داره که خود آقایونی که گفتن به معنای مشارکت هست نگفتن همیشه به معنای مشارکت هست، گفتن اکثرن غالبا خود همونا معانی دیگه رو هم ذکر میکنن و میگن گاهی اوقات به معنای باب مثلا ثلاثی مجرد میاد، گاهی اوقات به معنی دیگه میاد، چهار پنج تا معنا برای باب مفاعله ذکر میکنن. پس بنابراین این نقضای شما درست نیست. آقای سیستانی اینجا این بحث رو که دنبال کرده تو تقریراتشون تو بحث لازرر لازرر و لازرار این بحث دنبال شده. ایشون ابتدا بحث رو اینجوری ناظر به همین اشکال مطرح کردن که اولا آیا باب مفاعله ما ظاهر کلمات نحوی یا این هست که تعدد معنا داره. بعد ایشون میگه که حالا باید ببینیم آیا میتوانیم یک معنای واحد رو تصویر کنیم، اگر معنای واحد رو تصویر کنیم دیگه نیازی نیست که قائل به تعدد معنا بشیم. آجا اونجا توی حاشیه همین نکته رو متذکر شدن، امکان تصویر و معنای واحد کافی نیست برای اثبات اینکه واقعا هم برای معنای واحد وضع شده. این مجرد امکان ثبوتی قضیه است. اثباتن باید به شواهدی که اثبات معنای موضوع لحن و راه هایی که اثبات معنای موضوع لحن میکنه مراجعه بشه.
اولویت رو دیدن اصلا اولویت داره، یعنی اون برتری داره از...
نه یه چه وجهی داره که ما بگیم حتما میگه معنای واحد اشتراک معنوی حالا اون این چه اصلی هست؟ آیا یک قانون داریم که اشتراک معنوی بر اشتراک این شبیه این همون مطلبی هست که در باب تعارض احوال مطرحه؟ یه بحثی هست قدیم بوده تو کتاب‌های اصولی، کتاب متأخر دیگه کمتر مطرح میشه، بحث تعارض احوال که مثلا اگر امر دائر باشد بین اشتراک لفظی و اشتراک معنوی کدام رو باید قائل بشیم؟ مثلا میگن اشتراک معنوی اولا هست. خب اونجا مطرح کردن که اینا فوقش زن نبیاره و این زن ها اعتبار نداره، ظهور ساز نیستن امثال اینا، هیچ این که به درد نمیخوره. این هم فوقش از این بابی که کردن اشتراک معنوی اولا از اشتراک لفظی هست، بنابراین از این نکته بخواییم ما استفاده کنیم. والا چیزی مجرد این که می توانیم یک نسبتی تصویر کنیم این نسبت کافی نیست برای اثبات این که لفظ نصب هیئت اعراب نصبی برای این معنای جامع نصب شده وضع شده. اونی که ما خارجن میدونیم برای تک تک این معانی وضع شده و بنابراین به نحو اشتراک لفظی است. این خلاصه بحث دیروز. تو بحث نهایت الافکار بحثی مقدار گسترده تر ملاحظه شده و اشکال از چند جانب پاسخ داده شده. متاسفانه تو کلام آقای روحانی بعضی پاسخ‌ها که پاسخ به جنبه‌های دیگه سوال اشکال هست فقط ذکر شده و یعنی اشکال رو به یه نحو خاصی تقریب شده، جواب به نحو دیگری که اصلا ارتباط اشکال جواب رو من نمی‌فهمیدم که این چه ربطی به سوال داره امثال اینا. ببینید مرحوم آزیا در واقع اشکال رو در سه ناحیه مطرح میکنه. این بحث این که استعمال لفظ در اکثر از معنا سه جور به سه نحو اشکال ممکنه مطرح بشه. یک نحو اینه که در موصول استعمال لفظ در اکثر از معنا رخ داده، چون موصول یا باید به معنای مال باشه یا باید به نحو معنای فعل باشه یا باید به معنای حکم باشه، بین مال و فعل و حکم جامع وجود نداره. یک اشکال. یک اشکال این هست که ایتا اگر به مال تعلق بگیره به یه معناست، به فعل تعلق بگیره به یه معناست، به حکم تعلق بگیره به یه معنای دیگریه. پس بنابراین در لفظ ایتا استعمال لفظ اکثر از معنا رخ داده. اشکال سوم این که در نسبت ایتا به موصول استعمال لفظ در اکثر از معنا باید رخ داده باشه. اگر به معنای فعل یا مال باشه مفعول به، به معنای از حکم باشه مفعول مطلقه. و این نحو تعلقش متفاوته که ظاهر کلام شیخ این چیز اخیره، ظاهر کلام شیخ این اخیره. البته ممکنه بعضی از وجوه دیگه‌ای که مرحوم آزیا ذکر میکنه کلام شیخ به اون معانی ناظر باشه، ولی بیشتر به این مطلب اخیر کلام شیخ ظاهراً ناظره. بعد مرحوم آزیا این سه تا اشکال رو پاسخ میده. میگه اولا توضیح میده، میگه که این که مفعول به چیز مفعول مطلق و مفعول به رو که پاسخ میده توضیح میده اون اینه، میگه مفعول مطلق، حالا اینجور عرض بکنم، این که مفعول مطلق و مفعول به هم مشکل ایجاد شده، دو جور این هم میشه تصویر کرد. یه جور اینه که اصلا خود مفعول مطلق و مفعول به دو سنخ استعمال مختلف هستن، دو تعلق مختلف هستن، این تعلق ها با هم دیگه جمع نمیشه، یا باید این تعلق اراده شده باشه یا اون تعلق اراده شده باشه، یا نسبت مفعول مطلقی باید ملاحظه شده باشه یا نسبت مفعول بهی باید ملاحظه شده باشه. این یکی. نکته دوم این که جایی که یک معنای حرفی مثل نسبت در جمله میاد، این نسبت خیلی وقتها اون اطراف نسبت رو رنگ خاصی باش میدن و با توجه به این نسبت یک تصور خاصی نسبت به اطراف نسبت ایجاد میشه که اون تصورات قابل جمع نیستن. مرحوم آزیا اینجور تصویر میکنه، میگه ببینید اگر شیئی مفعول مطلق باشه، مفعول مطلق یعنی این که خود مفعول مطلق ما با فعل یکیه، جلستو جلست الامیر، جلست الامیر همون جلستوه، یعنی مصداق خارجی جلوس و تحقق خارجی جلوس با جلوس الامیر یکیه، یعنی به وسیله یک شی اینها و در یک زمان اینا تحقق پیدا میکنن. یه نحو ملاحظه است، یه نحو ملاحظه، ملاحظه مفعول بهیه، مفعول به باید قبل از فعل موجود باشه، قبل از فعل موجود باشه و فعل بر او عارض بشه، یه وصف جدیدی به او بده. وقتی میگیم ضرب تو زیدن، زید قبلا وجودش تحققش قبل از ضرب هست، ضرب میاد زید موجود رو به وصف مضروبیت متصف میکنه. پس بنابراین این موصول رو یا شما باید که ان قبل از تحقق حکم موجود بدانید تا مفعول به باشه، یا قبل از تحقق حکم موجود ندارید تحققش رو بل حکم بدانید میشه مفعول مطلق. پس دو نحوه لحاظ، دو سنخ لحاظ مختلف باید موصول شده باشه. خود موصول ها به اون تعلقش کار نداریم، به تبع تعلق مفعول مطلقی و مفعول بهی اون موصول دو گونه مختلف باید ملاحظه شده باشه، دو گونه مختلف باید ملاحظه شده باشه. بنابراین اشکالی اینجا، اشکال این شکلیه. این اشکال رو که به این نحو تقریب میکنه که تو کلام مرحوم آقای روحانی اصلا نقل نشده این اشکال، این نحو اشکال رو پاسخ میده که لازم نیست این خصوصیات این شکلی رو شما ملاحظه کنید. شما میتوانید این رو معنی جامع بگیرید، این که این جامع آیا بالفعل موجود میشود، به وسیله فعل موجود میشود و در زمان همراه فعل موجود می شود یا قبل از فعل موجود بوده است، اینو از دوال دیگه استفاده بکنیم. لازم نیست این خصوصیاتی که این شی داره، این خصوصیات رو هم انسان ملاحظه کنه. اصل این که یک جامعه رو اینجا ما لحاظ میکنیم، این جامعه بعضی افرادش با فعل تحقق پیدا میکنن، بعضی افرادش پیش از فعل تحقق پیدا میکنن، این مشکلی نیست، این رو پاسخ میده. خب این اشکال پاسخ درستی هم هست، پاسخ درستی هم هست و هیچ مشکل خاصی هم نداره، مگر شما بگید که در واقع به دلیل تغایر اون ملاحظات، دو گونه ملاحظه های مختلفی که هست، این باعث میشه عرف متعارف معمولا یک نوع جامعگیری بین اینا نمی کنه، اون از تأثیر داره در ظهور کلام و ظهور در معنای جامعی نمیده و یه حالا اونا دیگه یه مقداری به اصطلاح ذوقیه که کسی بگه که به دلیل دو سنخه مختلف که بودن عرف برای اینها یک جامعی تصویر نمیکنه، نه که معقول نباشه عقلا جامع، این تفاوت سنخی که این مصادیق دارن باعث میشه که ظهور دلیل در اراده جامع از بین بره. حالا اون دیگه اگه کسی که قبول بکنه قبول نکنه و امثال اینها، این بحث هستیه. اما یه تقریه اشکال دیگهی وجود داره، اون اشکال این هست که بالاخره این موصول مفعول مطلقه یا مفعول به؟ مفعول مطلقه یا مفعول به؟ آسیه این رو اینجوری پاسخ میده، میگه ما کأنه یک شیء سومی داریم که این شیء سوم نسبت به بعضی مصادیقش مفعول به ممکنه باشه، یک تعلق جامعی داریم، یک تعلق سومی داریم که این تعلق سوم در بعضی مصادیقش به عنوان مفعول مطلق متمثل میشه، تو بعضی مصادیقش به عنوان مفعول به، که این همون مطلبی هست که توی مقالات به نحو این که ما به جای نسبت مفعول مطلقی و نسبت مفعول بهی، نسبت ثالثه اینجا مراد هست و این نسبت ثالثه در بعضی جاها مصداقش مفعول مطلق نسبت مفعول مطلقیه، در بعضی مصادیق مصداقش مفعول بهیه و اشکالی نداره. که خب بحث این است که حالا آیا واقعا میگه دیگه همچین مراد نسبت ثالثه است، مراد و چی؟ مثلا جامعه دیگه حالا انتظار کنیم نسبت ثالثه تعبیر کنیم، این تعبیری هست که توی مقالات الاصول دیگه کلمه نسبت رو نیورده، میگه اینجا نحوه تعلق فعل یک نحوه تعلق واحدی هست، ما بین مال و حکم و فعل یک جامعه در نظر میگیریم و فعل ایتا به این جامعه، فعل ایتا به این جامعه یک نحوه تعلق واحد داره، هرچند این نحوه تعلق واحد به تحلیل عقلی در بعضی مصادیق مفعول مطلق می شود و در بعضی مصادیق مفعول به می شود. خب بحث اینه که کنه ایشون مفاد اعراب نسبی رو یک معنایی قرار داده که این معنا هم با مفعول مطلق سازگاره هم با مفعول به سازگاره. حالا ما اون بحث این که کلمه نسبت اینجا شاید ایشون کلمه نسبت رو ازش فرار میکنه تو مقالات الاصول، تو اون اشکالی که ما میکردیم که مفعول مطلق نسبت نیست و امثال اینها، اون از اون فرار کرده باشه، اینکه تو مقالات تو نهایت الافکار این کلمه نسبت رو نیورده، نحوه تعلق اینجوری تعبیرات اینجوری کرده که عرض کردم اون اشکال بیشتر اشکال شکلیه، اشکال ماهوی محتوایی اونچنانی نیست.
مثلا یه چیز انتظاری
نامعینی
که نمیدونم
چه بایده
که
سرش مشکل، نه بحث در این هم که آیا بر این وضع شده یا وضع نشده، بحث من اینه این تعلق وحدانی که شما در نظر میگیرید به چه دلیل این هیئت نسبی این اعراب نسبی بر اون وضع شده، یک نحوه تعلق بحث نسبت هم بذاریم کنار، شما میگید که یک تعلق وحدانی اینجا وجود داره، لفظ هیئت نسبی و این تعلق وحدانی نسبی وضع نشده، اونی که ما میدانیم برای مفعول مطلق وضع شده و مفعول به، این معنا نداره که اینها رو چیز کنیم. بعد البته ایشون بعدن یک راه حلای دیگه ای رو ارائه میده که حالا اون راه حلای دیگه هم بعد صحبت میکنیم که آیا اون راه حلا درست هست یا راه حلا درست نیست، میخواد با همه مفعول به بکنه یا یه مفعول جدیدی که انتظار کردن به نام مفعول نشوی، که نمیدونم این یه سری اصطلاحاتی به اصطلاح در کلمات نحوی ها نیست و در کلمات بعضی از اصولی ها وجود ایجاد شده و اینها چطور این اصطلاحات رو میتونن اثبات مدعاشون بکنن امثال اینها چه شکلیه من خیلی نمیدونم، مثل مفعول نشویه و اینها. یه چیز دیگه هم یک اصطلاحی هم تو کلمات اصولی ها و علمای فقه اصول هست و من نشویه، این کلمه این من نشویه تو کلمات نحوی ها نیست، این تو کلمات علم چیزهای ما هست، اونجا من نشویه رو ما میتوانیم در واقع با به نظر میرسه به نشفیه همون ابتداء غایت مجازیه، یعنی اون چیزی که ناشی از او میشه منشأ شی ابتداء تحقق شی هست مجازن، اون چیزی که ینشأ منه یعنی اون آغاز تحقق شی هست، اون رو من نشفیه رو ولو به عنوان یک من مستقل در مقابل من ابتدای غایت کتاب‌های اصولی مطرح هست، ولی اصل مطلبش قابل پذیرش هست، میشه ما بعضی موارد رو من نشفیه تعبیر بکنیم، اونم همون ابتدای غایت مجازی است، اون مهم نیست. ولی یه چیزی غیر از اون من نشفیه به نام مفعول نشفیه، این رو درست کنیم و اینها، من به هر حال از یک بحث نمیدونم کجا در اومده، از کجا این مطالب ایجاد شده.
خوزیان فقط
میخواد
یه
تصویری
از جامعه داشته
باشه،
یعنی
باید
خود
یه ظاهری
کلام اینه، ظاهری کلام
اینه، منصوب به لحظ خافظه من نیست، چی؟ محبول منصوب به لحظ خافظ خافظه من
نیست.
خب اگر اون باشه مفعول به نفع به نظر خافظ باشه، خب به اون معنا اشکالی نداره، ولی عمده قضیه این هست که آیا اگر منصوب به نظر خافظ باشه یعنی یک من اینجا در تقدیر هست، این در اینا که انه همین مقدار که بتوانیم جامع بگیریم میگن کافی هست برای اینکه فعل رو به اصطلاح بگیم به همه اینها تعلق میگیره، باید سایر اجزای جمله رو یه جوری متناسب با این معنای جامعی تنظیمش کنیم.
منصوب به نظر خافظ
نه، میخوام بگم منصوب به نظر خافظ خودش خلاف قاعده است، منصوب به نظر خافظ معناش تقدیر منه، من بحث سماشو نمیخوام، حالا وقتون قیاسی، ولی قیاسی هم باشه به هر حال من مقدر داره، من مقدر خلاف قاعده است. این که شما من رو در تقدیر بگیرید یا این که از اون عمومیتی که ما آتا داره به قرینه اون فعل رفعیت کنید، این هیچ روشن نیست که اون روشن تر به اصطلاح عمومیت این جمله اقوا نیست ظهورش در ظهور ذاتی عدم تقدیر، که شما به قرینه عمومیت موصول ملتزم به تقدیر مثلا من بشید و امثال این، اگر یه همچی مرادی از من نشفیه وجود داشته باشه. و اساسا حالا صرف نظر از اون بحثا، این که ما بتوانیم یه جوری یه مفعولی درست کنیم، مفعول نشفیه، مفعول نشفیه، اگر هم فرض کنید که ما یه چیزی به نام مفعول نشفیه وجود داشته باشه، مجرد وجود داشتن کافی نیست برای اثباتش، بنابراین شما بگید اطلاق ما آتاها اقتضا میکنه سایر اجزای جمله رو به یه معنایی حمل کنیم، یعنی اعراب نسبی ما آتاها رو حمل کنیم به مفعول نشفی بودن، این اینجور نیست، ظاهره اینجور جملات مفعول بهه و مفعول مطلق هم حالا عرض میکنم خیلی اصلا اینجا چیز نداره،
زیغ خناق خوردن که هر سه تا معنای مال و حکم
اصلا
و...
اصرار دارن که نه یه معنای، مگر ما قسم خوردیم که این معنای جامعی اینجا اراده بشه که اینجوری، یا اینکه حالا ایشون نمیخواد تمسک کنه آخرش اشکال میکنه بر تمسک، ولی قسم خوردیم که اقتضاء تمسکشو تام بدنیم که این شکلی مشق بکنیم، حالا اونو من بعد بحث میکنم در موردش. حالا قبل از اون که وارد اون بحث بشیم یه نکته رو عرض بکنم، اون اینه که مرحوم ناینی اینجا به سبک دیگری این بحث رو پاسخ داده. مرحوم ناینی فرمودن که اینجا مراد از ما آتاها و به هر معنای ما آتاها رو اراده کنیم مفعول بهه، چون میگه اگر تکلیف رو حکم رو که شما میگید اگر مراد از ما آتاها حکم باشه مفعول مطلقه، اگر حکم و تکلیف به معنای مصدری باشه مفعول مطلقه، ولی نه، ما به معنای مصدری نمیگیریم، به معنای اسم مصدری میگیریم، بنابراین میشه مفعول به. خب این بیانی است که مرحوم آقای نائینی داره. ولی اولا این نکته توجه بفرمایید، ببینیم فرق بین مفعول مصدر و اسم مصدر چیه. اونجوری که در جای خودش بیان کردن، مفعول مصدر و اسم مصدر هیچ تفاوتی ندارن، تفاوتشون اعتباریه. ببینید ما، من دو تا جمله رو تعبیر بکنم. ببینید زیان دیدن مصدره، زیان بینی اسم مصدره، زیان بینی اسم مصدره. خب تفاوت زیان دیدن و زیان بینی چیه؟ اینا میگن که زیان دیدن که مصدره، نسبت این حدث یا این حالت به فاعل ملاحظه شده در مصدر، و در اسم مصدر ذات اون حدث بدون ملاحظه نسبتش با محل و نسبتش با فاعل ملاحظه میشه. ولی همونه، همون یه موقعی نسبتش به فاعل ملاحظه میشه، گاهی اوقات نسبتش به فاعل ملاحظه نمیشه. زیان بینی و زیان دیدن هر دو وصف اون شیئی هست که وجود داره، یعنی اون شیء، شخصی که متضرر میشه، شخصی که ضرر میبیند، اون حالتش رو یه موقعی ما نسبتش رو با محل ملاحظه میکنیم، میشه زیان دیدن. یه موقعی نسبتش رو با محل ملاحظه نمیکنیم، میشه زیان بینی. اینجوریه، نه اینکه ببینید گاهی اوقات اینجوری تصور میشه که ضرر اگر به معنای ضرر زدن باشه این مصدره، اگر به معنای ضرر دیدن باشه این اسم مصدره. اینجوری گاهی اوقات، چون ضرر دیدن نتیجه ضرر زدن هست و حاصل ضرر زدن است، در حالی که نه، هم ضرر زدن هم ضرر دیدن هر دو اینها مصدر هست، ولی یکیشون مصدر باب ثلاثی مجرد یا باب افعال ضرر زار و یا اضرر اضرار، اون مصدرش میشه زر یا ضرر یا اضرار به معنی ضرر زدن. مصدر باب تفعل تضرره و تضرر ضرر دیدنه، هر دو اینها مصدره. اینجور نیست که اگر شیء اسم مصدر شد معناش، یعنی اسم مصدر وصف مفعول مصدر باشه، اینجور نیست، این قاطی شده. ما در واقع ببینید
اسم مصدر ضرر زدن
چی؟
اسم مصدر ضرر زدن
ضرر ضرر ز... به اصطلاح ضرر زدن، زیان ز... حالا اسم مصدرش
نداره این
چیزه. و میخواد بگید
نمیشه مصابی باشه اون معنای
نه، مصدر و اسم مصدر اینجور نیست که معناش این باشه.
مصدر یک بابی با اسم مصدر یک بابی دیگری مثلا یکی بشه،
آخه معناشون یکی نیست. آخه معناش اینجور ضرر و اسم مصدر، به اصطلاح مصدر و اسم مصدر، اینا با هم دیگه این دوتا رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. حالا ببینید این تعبیر، حالا یه نکته رو باید عرض بکنم. بعضی ها میگن مصدر اون حاصل مصدره، اسم مصدر حاصل مصدره. حالا این نکته رو بگم که حالا مصدر، آیا اسم مصدر و حاصل مصدر یکی هست یا یکی نیست؟ این آقای دکتر معین یه کتابی داره به نام اسم مصدر و حاصل مصدر، اونجا بین اینا در فارسی میخواد فرق بگذاره. منم سرتای کتاب بار مطالعه کردم ولی خیلی سرتایش هم درک نکردم که این چی میخوان بگه، چی و اسم مصدر. یک در واقع یک احساسم هم این بود که صرفا اصطلاحه، مثلا بعضی موارد اسم مصدر اسمشو حاصل مصدر گذاشتن، بعضی موارد اسم مصدر گذاشتن. اون تفاوت بین اسم مصدر و حاصل مصدری که کتاب دکتر معین وارد شده اونو نمیدونم، ولی اونی که تو کتابهای ادبی دقیق ما وجود داره اینا میگن اسم مصدر همان مصدر است با حذف ملاحظه نسبت اون حدث یا حالت به محل، همون باید باشه نه چیز دیگری. ما یه نسبت بین فاعل و فعل داریم، در مثلا زر زدن یه نسبت بین فعل و مفعول داریم، بین فعل و فاعل یه نسبت، فعل و مفعول یه نسبت دیگر، دو شیء مختلفه اصلا. اینجور نیست که اینا با هم دیگه به اصطلاح مثل هم باشن. حالا این انشالله فردا یه مقداری توضیح بیشتری من بدم. یه مقداری بحث مصدر و اسم مصدر و امثال اینا خیلی تو این بحثا خلط شده. حالا این یه نکته که اصلا آیا بین مصدر و اسم مصدر تفاوت ماهوی وجود داره یا وجود نداره. نکته دوم، اگر به فرض تفاوت ماهوی هم وجود داشته باشه، اسم مصدر شبیه مثلا اون چیزی که از مصدر حاصل می شود، آیا اگر کلف اون شی رو ما بگیم این مفعول بهه؟ آیا اون میتواند مفعول به باشد مجرد این که ما این رو مصدر رو کردیم اسم مصدر؟ اون مفعول به این وسط در میاد از توش، مثلا میشه مفعول به باشه یا نمیشه؟ این رو حالا فردا در ملاحظه بفرمایید و ما در موردش صحبت کنیم. یه نکته دیگه ای را حالا وقت گذشته من اینو حالا چون چهارشنبه میخوام تعطیل کنیم یه کمی بیشتر گفتگو کنیم اب نداره، من این نکته رو عرض بکنم. اون اینه که بعضی وقتا تو این بحث میگن این لا یکلف الله نفسا به معنای لغوی خودش ممکنه اراده شده باشه. معنای لغوی لا یکلفو هم از معنای کلفت و مشقت و امثال این ها هست. بحث اینه که مجرد این که ریشه کلمه یکلفو توش کلفت خوابیده، کلفت خوابیده، باعث میشه، آیا باعث میشه که لا یکلفو رو یه معنای خاصی براش اراده کنیم؟ آخه لا یکلفو رو میگن لا یکلفو لا نفسن الا ما آتاها. اگر معنای لغوی اراده کنیم معنیش اینه که لا یجعل الله نفسن فی کلفت شیئن الا فی کلفت ما آتاها. آیا مجرد این که ریشه کلمه کلفت هست یه همچی لا یجعل الله فی کلفت شیئن یه همچی رو بر کلفه در میاد؟ اصلا این معنا که چون ریشه لغویش هر کلام یعنی کلفه رو باید خودش رو در نظر گرفت، حتی معنی لغویش هم، معنی لغویش رو باید دید. آیا کلفه یعنی جعل تو اون مفعول رو در کلفت مفعول دوم؟ آیا معناش اینه کلفت و زیدن فلان مطلب را، این یعنی جعل تو مفعول اول را در کلفت مفعول دوم؟ این معنای کلفه است. خب اینو باید موارد استعمال کلفه رو دید، موارد استعمالش کتاب لغتی که این راه های شناخت معنای الفاظ، این راه نیست که ما ریشه رو بگیریم بر خودمون یه دونه معنا بسازیم. این سبک بحث سبک درستی نیست، این معنا سازی این وسط شده. ما باید ببینیم که آیا در لغت کلفه رو به چه معنا گرفتن، ریشه‌اش رو کار نداشته باشیم. ریشه تنها یک ملاحظه‌ای هست که باب مفاعل تفعیل رو باید درش اون معنا ملحوظ باشه، اما نحوه اراده اون معنای ریشه‌ای در باب تفعیل به چه شکله، این بستگی داره که به چگونه استعمال شده باشه. اما این کلفه رو معنا بکنیم جعل الله مفعول اول رو در کلفت نسبت به مفعول دوم. آیا کلفه به همین معناست اصلا؟ این از کجا این معنا در اومده که به این معناست؟ که حالا بعد بحث بکنیم که اطلاق داره نداره امثال این حرفایی که معنی لغوی، کلفه معنی لغوی اینه. خب اصلا تو کتاب لغت اینجا مراجعه کردید به این معنا بوده؟ استعمالات لغتی بوده؟ هیچ برهان نمیارن. معنی لغوی یعنی چون کلفه از ریشه وقت تازه از ریشه اون هم بگیریم، مگه بابا مفاعله؟ یعنی این که مفعول اول را در کلفت نسبت به در نسبت به مفعول دوم قرار بدیم. علم تو زیدن هذه المسئله، یعنی زید را عالم نسبت به این مسئله قرار دادم، زید را عالم قرار دادم نسبت به این مسئله. خب یعنی زید شد عالم، چون علم تو هذه المسئله بوده، علم تو علم از زیدون هذه المسئله بوده، علم تو زیدن هذه المسئله، یعنی او رو عالم به این قرار دادم. یه همچین معنی خب درسته، یعنی معنی تعدی باب ثلاثی مجرد. ببینید ثلاثی مجرد کلفه به چه معناست؟ که کلفه این اینا رو باید از جهت لغوی درست ترسیم کرد، کدوم باب معانی باب تفعیل اینجا اراده شده و آیا این معنای باب تفعیل که اراده شده دلیل بر اون از کتب لغت یا از استعمالات وجود داره وجود نداره. خیلی بحث همینجوری خارج از یه بحث فنی و قاعده مند به نظر میرسه. اینکه حالا دوستان مراجعه کنن استعمالات کلفه چه شکلیه، لغت اینکه این باب تفعیل که به کار رفته به چه معنا از معانی باب تفعیل هست، ارتباطش با ثلاثی مجرد چیه، امثال اینا رو باید تحلیل کرد، بعد دیگه صحبت‌های دیگر رو بخوایم مطرح بکنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.